بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام کنم به جامعه پزشکان و همه کسانی که در پیامون این حرفه شریف خدمت میکنن، به خصوص که اینها سلام رو از زبانشون به سلام رو از زبانشون به زندگی و حرفشون انتقال دادن. سلامشون عبارت از این است که میخوان تو سالم باشی و سلامت باشی. وجود خودشون رو تبدیل کردن به یه سلام، و سلام به همه شما که شیفتگان فرهنگ و ادب آسمانی اسلام ایرانی و ایران اسلامی هستید، و پیش از همه اینها و بیش از همه اینها به قول مولانا سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. ما از اون رسول گرامی که سلام را از او آموختیم، گفتن یک کسی تلاش کرده بود که زودتر از پیغمبر اکرم به ایشون سلام بکن، چون ایشون سبقت میگرفتن بر سلام. مولانا میگه اگر گیرم که تو یک جایم قایم بشی و سریعا سلام بکنی، بازم اون اول سلام کرده، بلکه ما سلام را از اون را گرفتیم. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید، به گرد بام تو گردان کبوتران سلام، که بی پناه تو کس را نشاید آرامید. و سلام بر همه نیکوکاران و کسانی که زندگیشون رو وقف کردن در معبد این عالم برای کار خیر. کار خیر چیزی نیست که آدم درش مشارکت بکنه، گاه گاهی یه مختصر قدمی برداره یا کمکی بکنه. کار خیر اصل زندگی آدم باید باشه، یعنی آدم باید شغلش رو تبدیل کنه به خیریه. کارش باید کار خیر باشه. یک پزشک کارش کار خیر دیگه، حالا پولم ممکنه بگیر، کار خیریه این نیست که آدم درآمدی نداشته باشه. کار خیر این کارم کار خوب بکنه. قد شد مثل این که این و اگر ما همه کارمون رو تبدیل کنه به یه خیریه، یه شیرنی فروشی خیریه، چکار میکنه؟ شیرنی خوب تهیه میکنه، خیرات میکنه، منتها پولش هم میگیره، برای اینکه باید خرج داره، زندگی داره، کار بکنه، ولی کار خیر میکنه. یک استاد کار خیر میکنه، یعنی نیتش این است که من میخوام کسانی که نیاز دارن و مستعد هستن اینها رو آگاه بکنم به اون علومی که من دارم. خب طبیعتاً باید زندگیم بکنه، ممکن درآمدی هم داشته باشه، ولی کارش خیره. مهم نیت در اون کار خیر هست. و این کار خیر در حقیقت همچنان که در این آیه اشاره کردن دوست عزیزمون، و ما تنفقو من شیئن فلانفسکم، بعضی خیال میکنن کار خیر که میکنن چیزی طلبکار میشن از خدا، میگن دیدی این کار خیر رو من کردم، چیزی بدهکار میشدم. من فکر میکنم، خودم فکر میکنم هر وقت نذر بکنم مثلا خدایا اگر من این کار مثلا کردم، اگر تو با مثلا در این کار موفق شدم، در این امتحان، در این هرچود که مقصودی که دارم، اون وقت چیکار میکنم؟ یه نیتی میکنم. اون نیت معنیش اینه که به خودم میخوام خدمت کنم. مثل این که یه نفر نیت بکنه که اگر من در امتحان قبول شدم، یک بلیت دور دنیا بر خودم میخرم و دو ماه میرم میگردم. اینه کار خیر. کار خیری نیست که آدم فکر بکنه که حالا که تو به من یه محبتی کردی، منم به تو یه محبتی میکنم. ما محبتی نمیتونیم بکنیم. ما منت میپذیریم که کار خیر بکنیم، چون کار خیر توفیق الهیه و هر کسی اصلا امکان اینه نمیدن، هر کسی قابلیت نداره کار خیر بکنه. ابن سینا میگه که در صفت عارفان میگه و ربما قار من غیر اهله. عارف کسیست که میره میخوابه کار رو از دست اون دیگری که تو نمیخواد بکنی، آقا میده من بکنم. تو ممکنه اون شایستگی نداشته باشی. بفرمی شما، یه کسی گابش مریض شده بود، بعد نذر کرد که اگه گاوم خوب شد 3 روز روزه میگیرم. حالا روزه هم فکر میکنه جز نیت مثلا اهدا میکنه به خداوند، اونجا لابد مثلا کارخونه مواد اولیه روزشون زیاد میشه. گفت 3 روز روزه میگیرم. بعد برای اینکه خدا رو یه قدری تو رو دروازه هم یه بندازه و اینا، گفت 3 روز روزه رو بگیرم زودتر که دیگه حتما گاو شفا پیدا کنه. روزه رو گرفت، گاو مرد. اتفاقا گاو مرد و سرش کرد به آسمون، گفت خدایا مگه ما رمزون نیار، تمام 30 روزش میخورم. خیلی نگاهشون به کار خیر اینطوریه، فکر میکنم مثلا یه چیزی ما یه کار خیری، کار خیر توفیق الهیه، یعنی موهبتی است که خداوند به ما میکنه که این توفیق نصیب ما بشه. اگر نه ما کار خیری نمیتونیم بکنیم که مثلا منتی بر مردم یا بر خدا یا بر خودمون مثلا عجبی پیدا بشه. هر چی آدم کار خیر بیشتر بکنه بیشتر بدهکار میشه، بیشتر باید شاکر باشه که خدایا من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم، لطف هام میکنی ای خاک درت تاج سرم. بنابراین به قول سعدی شیرازی، خیری کن ای فلانو غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. یا به قول حافظ شیرازی که گفت غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. اما موضوع صحبت ما امروز از یک طرف به پزشکی ارتباط داره، به درمان، از یک طرف هم به عالم دل و زیبایی و عشق و ادبیات. چرا؟ برای این که ما یه جسمی داریم، یه جانی داریم، و بدیهی که سلامت جان ما اهمیتش بیش از سلامت جسم ماست. چون جسم ما به قول شکسپیر میگه تو همش به این جسمت میپردازی، تو که میدونی که این بالاخره طعمه مار و مور میشه. روحت رو پرورش بده که میدونی که مال خودته و این برای تو میمونه. گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. این عالم که ملک مسلم نیست، مسلم است که میره. اما نشان مسلمانی به نظر مولانا این است که تو بری دنبال اون چیزی که مسلمن مال تو هست. نظامی به پسرش که نصیحت میکنه خیلی نصایح خوبی هست اونجا، واقعا باید خوند. همه نوجوانان باید این نصایح رو بخونن که مولانا در سنی که پسرش 14 سالش شده گفته که اکنون که به 14 رسیدی چون سر به اوج سر کشیدی، غافل منشین نه وقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست. خرسندی را به طبع در بند، می باش بدان که هست خرسند. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. مبادا که ما افتخاراتمون در زیر زمین باشه، بگن بله ما 7000 سال پیش در کجای کسی کاری کرده ما مفتخریم. افتخاراتمون باید به خودمون باشه، البته اونا هم در جای خودش هست، ولی وای به حال مردمی که افتخاراتشون بخواد به صورت کاسه کوزه شکسته از زیر خاک در بیارن، بگن فلان تپه رو مثلا کشف کردن، حالا برای ما مفتخر شدیم. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. آن شغل طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. یه شغل انتخاب بکن که پیش خلق خدا، پیش خدا، پیش خودت شرمنده نباشی که این همه مردم که کار میکنن و من روزی میخورم، این سیب و این پرتقال و این میوه و نان و این لباس و این امکانات که من دارم، آیا منم کاری میکنم برای مردم یا اینکه من هیچ کاری نمیکنم؟ هر کسی بیاندیشه به این موضوع که من چه میکنم در این عالم و نقش من و سهم من در این دیگه عالم، که همه بالاخره باید مشارکت بکنیم تا یه آشی پخته بشه که به درد همه بخوره. گفتن یک دیگه گذاشته بودن بار، یه عده‌ای عربی رسید گفتش که چکار میکنه اینجا؟ گفتن که ما یه دیگه بار گذاشتیم شراکتی و یکی نخود داده، یکی لوبیا داده، یکی سبزی داده. این هم اومد و یه سوسمار گرفته بود انداخون تو، گفت انا شریک. ما این کار نکنیم که دیگ رو ضایع بکنیم، دیگ جامعه رو. ما هم یه چیز خوبی عرضه بکنیم به این دیگ عالم و مشارکت بکنیم. چه نصیحت خوبی کرده که آن شوق طلب ز روی حالت کس کرده نباشد از خجالت. بعد میگه که پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، در ناف دو علم بوی تیب است، آن هر دو فقیه یا طبیب است. فقیه هم به معنی اعم کلمه، این دانا دانشمند، فقیه این دانشمند. حالا معنی خاصی هم پیدا کرده که در حقوق اسلامی و در قوانین شرعی کسی استاد باشه اونم فقیه میدن. سعدی میگه در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. تو که دانایی باید نشانی داشته باشی که تحملت بیشتره، خلقت بهتره، رفتارت بهتره، گذشتت بیشتره، شرافت نفست بالاتره، تو باید این طور باشی، وگرنه برو همه خونده هات رو در زیر خاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. گفتش که دو تا علم هست که بوی خوشی داره، یکی اونی که مربوط به سلامت جان ماست و دین ماست و اخلاق ماست، که دینم نهایتاً روی در اخلاق داره، بوستو لعتم من مکارم الاخلاق. دوم عالم جسمانی که ما بالاخره این مرکب ما که سوارش هستیم، این باید ما رو به جایی برسونه، باید سلامتی ازش حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم، وگرنه ممکنه بعداً پیش خدا شکوه بکنه. من گاهی فکر میکنم که کسانی که به خودشون یه زیانی میرسونن، دودی در این ریه نازنین که این همه خدمت میکنه و اصلا حیات ما به این بستگی داره، من فکر میکنم، من میترسم شخصا اگر که بیاد بگه که اینو بگیرینش این آقا رو چی شده، در روز قیامت میان همه اعضا و جواره میان اعتراض میکنن، میگه این آقا رو میبینی، ایشون ما همه خدمتش میکردیم، ایشون دود تو حلق ما میکرده، شما خودتون میدونی چیکارش بکنی. ما مسئولیم در نسبت به بدنمون، کسی حق نداره هیچ آزاری به بدنش برسونه، بلکه باید این بدن رو غذاشو بدن، سلامتش برقرار باشه، رفاهش برقرار باشه به اندازه‌ای که ضرورت هست، نه بیش از اون اندازه. و اونم تعیین کردن اطباء، که من یه نکتهش عرض کنم که امروز به این نتیجه رسیدن که در بسیار، حالا در ایران ممکن اینطور نباشه، ولی برای اکثر ما یه سوم اون غذا یا حد اکثر دو سوم غذایی که میخوریم کافیه، بقیش زیادیه. این هم برای ما مشکل تولید میکنه، هم برای جامعه. اگر مردم جهان یه سوم غذاشون نخورن، هم سالمتر میشن همشون، هم هیچ گرسنه دیگه نمیمونه در عالم، برای که 2 میلیارد آدم سیر میشه. پس این مرکب رو ما باید مراعات چه بکنیم. البته بعضی فکر میکنن که همه در خدمت این مرکب باید باشن، مثل اینکه یک کسی اولاقش یه جایی ببنده و بعد هی کایونجی بیره بده به ایشون، مثل اینکه ما اینجا مستخدم آقا هستیم. حضرت عیسی سوار خر بوده، خر سوار حضرت عیسی که نبوده. ما نباید بذاریم که او سوار ما بشه و ما رو به خدمت خودش بگیره، اون در خدمت ماست، ما بله سواریم و روح ما که حضرت عیسی ماست و روح الله که در ما دمیده شده، رمز هرچود که اون مقام عیسویت ماست، اون رو بایستی که سوار بر این مرکب تن باشه، در این آخر عالم سوار باشه. اگه سوار بود وقت عیسی میشه، وگرنه ما میشیم مستخدم، مستخدم بیجیر و مواجه. یه عمر ما میخواییم که فقط بدیم ایشون بخورن و بخوابن و هیچ سود و چیزی هم به ما نرسونه. برابر این عالم جسم مهمه. پس دو تا علم هست که یکی به خصوص، البته بقیه علمام همه محترم، برای که نهایتاً منتهی میشه به همین، یا به جسم کمک میکنه یا به روح کمک میکنه. یکی از دوستان میگفتن که این در این روزگار ما عرفان و دین و اخلاق اینا چه خدمتی میکنه به ما. گفتم در این روزگار بیشتر از هر زمان خدمت میکنه. اولا تو خیال کردی تکنولوژی در این زمان، تکنولوژی بگو تکنولوژی چی هستن؟ تکنولوژی عبارت است از حماسه حاکمیت انسان بر عالم بیرون. چقدر بادم حظ میکنه که یک قلب مصنوعی رو که بشر ساخته اینه میارن وصل میکنن به عروق و شریان میذارن تو قلب آدم کار بکنه، افتخار داره. این حماسه بشری، تجلی خلاق العلیم که خداوند خلاقه، ما هم خلیفت اللهیم دیگه، ما هم بالاخره بعد از اون شکوه الهی همطور به تدریج داریم بهرمند میشیم، یعنی بیشتر آشکار میشه، چون که آدم علم الاسما بگست زان سبب صد دانشش در هر رگ است. خاتم ملک سلیمان است علم، یعنی این خاتمی که نشون بدی همه صف میزنن، زمین و آسمان در خدمت هم. شما میری سوار هواپیما میشید، اعتنا نمی کنه به قوانین طبیعت، میگه درسته من یک وسیله درست میکنم که میره در آسمان ها پرواز میکنه با اون سرعت. پس این حاکمیت اولا شکوه داره و لذت داره. گفتن یکی از لذت های هنر اینه که آدم وقتی نگاه میکنه عظمت این کار رو میبینه، هوش از سرش میپره که چی میتونم چیکاری بکنه. مثلا زیبایی تابلو که آدم میبینه، یک شعر خوب که میخونه، زیبایی خودش یکی از عوامل شفا بخشی که حالا ما بعدن در بارش صحبت میکنیم. ولی حماسه بشری تکنولوژی و کم نیست، اما این حماسه در خدمت جسمی است که اون جسم در خدمت جان ماست. عرفان چیه؟ عرفان حاکمیت و حماسه حاکمیت انسان بر نیروهای درونی، اون بر نیروهای بیرونی، این بر نیروهای درونی. پس یه علمی هستن. عرفان و تکنولوژی با هم فاصله ندارن که اگر شما تلاش بکنید که طبیعت رو بشناسید و در خدمت اهداف بلند خودتون بگیرید، این میشه تکنولوژی. اگر طبیعت انسانی و فطرت الهی خودتون رو بشناسید و طبق اون رفتار بکنید و اون کمال انسانی که مقصود بوده از آفرینش شما ایجاد کردیم، میشه عرفان، میشه دین، میشه اخلاق. هدف انبیا و اولیا همین این بوده که ما حاکم باشیم، ما بنده نباشیم. مولا، این که پیغمبر، مولانا میگه که زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. مولا یعنی چی؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. ما گرفتاریم، اسیر شهوت، اسیر خش، اسیر حسد. آدم اسیر که شادی نمیتونه بکنه. عجبا که مردم خیال میکنم مثلا میتونه خوشگذرونی بکنه. چه خیال خامی که آدم بتونه بدون آزادی خوشگذرونی بکنه. ما باید آزاد بشیم اول، پادشاه بشیم. یه برده چارمیخ کشیدنش آقا رو به چارمیخ بخل، چارمیخ حسد، چارمیخ هرس، چارمیخ هزار چیز دیگه، اون وقت پیش خودش خیالی داره میکنه، توهم شادی، قهقهه کبک خرامان داره که فکر میکنه مثل شادی. شادی اصلا پاداش انجام وظیفه است. وقتی انسان وظیفه انسانیش انجام میده، شادی میتونه برسه. هیچ کس در عالم به شادی نخواهد رسید مگر اون کسی که وظیفه انسانیش بشناسه و عمل بکنه. شادی، حضرت شادی از اوصاف حضرت حقه. شادی اجل و بهجتن به شی حضرت حقه، و شادی قرب به حضرت ربوبیته. مگه شادی به این سادگی میسره؟ شادی مثلا با دروغ، آدم دروغگو چطور ممکن شاد بشه؟ تو داری دور میشی. آدم غضبناک که زندگیش بر مبنای خشم و شهوت و اینا هست، این آدم کجا میتونه به خدا نزدیک بشه؟ به خدا که نزدیک نشدی، اما شادی از کجا میخوای بیاری؟ مگه از شادی شیطان بخوای بگیری؟ شیطان هم گول میزنه، دروغگوه دیگه. شیطان اصلا از اون اول که اومد سراغ ما، گفتش که جان بابا، به قول مولانا ریشخند کرد ما رو، گفتش که جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم بفریبدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. داره شطرنج بازی میکنه، تکون بخوری مات میشی. تو چرت زنون میخوای بازی رو بکنی، اون نشسته بر سر شطرنج چست است این قراب. تو مبین بازی به چشم نیم خواب، زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. چیست آن خس؟ در گلو ماند خس او سالها. چیست آن خس؟ حب مال و حب جاه و مالها. بنابراین اگر کسی بخواد به حقیقت شادی برسه، فقط یه راه داره. از ببینه شادی از چه جنسیه. شادی از جنس وحدته، شادی از جنس نوره، شادی از جنس داناییه، شادی از جنس زیباییه، شادی از جنس راستیه، از جنس خوبیه. اینا میتونه ما رو به شادی برسونه، هیچ چیز دیگری نمیتونه. محال کسی از یه طریقی که دور از شرافت نفس و انسانیت و راه مستقیم هست بتونه به شادی برسه، مگر یه توهم و خیالی بکنه برای خودش. مثل توهمی که افراد فکر میکنن مثلا یک از غم و غصه این عالم فرار میکنن، فکر میکنن شرابی بخورن، شراب نمیخورن، اونم دروغگوه، شراب شیطانی بچهش میگه، مگه اونم دروغگوه، اونم میگه که تو اینو بخور من قصات میبرم، و نمیبره، قصات زیاد میکنه، بارت هم سنگین تر میکنه، سلامتیت هم ازت میگیره، هیچ کاری خیلی نمیکنه. نمیگه اگه میکرد بالاخره گفتم به یک دوستان که ما عاقل تر از شما هستیم، اگه خوب بود ما میخوردیم آخه، ما هم دنبال چیزای خوب هستیم، دنبال هنر زیبایی، اگه این چیز حسابی بود بریم بگردیم اوغلای عالم میخورن اینو. شکسپیر تعبیر خیلی قشنگی داره، سعدی میگه آنچه عقلت میبرد شر است و آب، اون شراب. شکسپیر میگه که عجبا از مردمی، چیکار، خیلی تعبیر قشنگی داره، عجبا از مردمی که به دست خودشون یه دزدی رو میفرستن از پنجره دهانشون تو. آدم فکر کنه قلاب بگیره به دزد بگه برو خونه ما، قلاب میگیره میاد از پنجره دهان میفرسته تو و آدرس میده بهش که برو در طبقه بالا، ما یه گوهری داریم به نام عقل، اینو بعدو برو. هیچ کس هم چیکار میکنه؟ خیلی تعبیرات شکسپیر قشنگه. من علت اینکه شکسپیر رو نام میبرم اینه که اخیراً یه سخنرانی داشتیم درباره مقایسه سعدی شیرازی و شکسپیر، و ما از هر دو طرف مورد ملامت بودیم. ایرانیان گفتن آقا شکسپیر که کسی نبوده، تو اونا نمیشناختن شکسپیر رو، یه آدمی داستان سرایی بوده، چند تا قصه گفت، اونا سعدی شیرازی رو تو میخوای با شکسپیر مقایسه کنی. از اون طرف هم اونا میگفتن آقا شکسپیر شخصیت جهانیه که میلیون ها نفر بهش ارادت دارن، چه سخنانی دربارش گفته شده. گوته گفته که شکسپیر چیزی نگذاشته که دیگران بیان بگن، هر چی حرف حسابی بوده زده، و تو چطور میخوای سعدی جایی مثلا کجا هست، شیراز کجاست، میخوای مقایسه بکنی. ولی وقتی که سخنرانی تموم شد همشون هر دو طرف راضی بودن از این که این دو بزرگوار، دو شاعر آسمانی، بهترین حرفا رو عین هم، یعنی گاهی اوقات انقدر نزدیکی به هم دیگه است که میشه یکیشو ترجمه دیگری و یا نزدیکی به ترجمه دیگری قرار داد. هر حال شیطان یعدکم الفقر و سخن به دروغ میگه و نمیتونه شما رو به شادی برسونه، اخلاق فقط میتونه شما رو به شادی برسونه، چون اخلاق از جنس شادیه، خلق خوش از جنس شادی، از جنس آزادی. مثلا آزادی میتونه آدم به شادی برسونه، چرا؟ برای اینکه از جنسه. شما ببینید هر چیزی جنس چیه، غم مثلا از جنس سیاهیه، از جنس نومیدی، از جنس فلسفی بخواید حساب کنید جنس کثرته، غم به ذات متکثره. نفوس انسان ها وقتی متکثر شدن هی غم زیاد میشه، ما هر قدر به هم وحدت پیدا میکنیم شادی زیادتر میشه، پیوند زیادتر میشه، برکات زیادتر میشه. هر کی متکثر میشه و هر کسی میگه وا نفسا، من میخوام خودم نجات بدم، هر کسی که نیتش این باشه که من چه بکنم که من خودم نجات بشم، این افزایش موجبات افزایش غم و افزایش کثرته. گفتن نصرالدین آمد وارد یه دهی شد، گفتن که خیلی هم گرسنه داشت، از گرسنگی میمرد. گفتن که شما طبابت بلدی، پزشکی اینا؟ گفت بله من قبلا حکیم باشی بودم. بردنش بالا سر بیمار، مثلا بیمار رو نبضش رو گرفت و نگاهی کرد و اینا، و گفتش که دو تا سیخ کباب بیارین. دو سیخ کباب آوردن، نشست خورد، و بعد گفتش که دو تا هم تخم مرغ بیارین، بعد اونم کره بیارین، عسل بیارین، اینا رو هر چی آوردن خورد، و در این اصلا بیمار مرد. گفتن که تو که دکتر نیستی بی خودی ادعا میکنی اینا، نتونستی نجات بدی. گفت چرا، دو نفر داشتن میمردن، یکی من خودم داشتم میمردم، یه نفر نجات دادم، و منم دکترم، یه نفر نجات دادم. حالا اگه کسی باشه، خیلی ها هستن که میخوان خودشون نجات بدن، کتاب مینویسه برای اینکه خودش از فقر و پریشانی و گمنامی نجات بده، برای این مینویسه، برای اینکه یک کسی بخونه دلش باز بشه نمینویسه که، برابر این وقت هزار مشکل ایجاد میشه. تمام مشکلات رو کسانی مینویسن که متکثرن، یعنی خودشونو جدا میکنن از اون بنی آدم اعضای یک پیکرن، یک رو فراموش کردن. هرچی از یک دور بشین غم زیاد میشه، هرچی به یک نزدیک بشین شادی زیادتر میشه. برابر این هنر نزدیک شدن به یکه. هنر این است که شما هزار چیز رو میذارین کنار هم، الان اینجا ببین چند هزار تا آجر گذاشتن، ولی آخرش میشه یک بیمارستان. چرا؟ برای اینکه تو ذهن اون معمار وحدتی هست، مقصودی هست، تمام این اجزای متکثر رو طوری وحدت میده که به درد یک کار بخوره، بنابراین خیلی برش مترتب میشه. اما این آجرا رو بیارن یک کسی بذاره، یک بذاره اونجا، یک بذاره اینجا، 100 میلیون سال اینا رو جابجا بکنن و گل بزنن، اینا وقتی متکثر بشه و وحدتی در سر شما نباشه تبدیل به چیزی میشه اصلا. هنر تبدیل کثرت به وحدته یا متجلی شدن واحد در کثیره. اول که حضرت احدیت اصلا واحد بود، اون واحد وقتی که آمد در کثیر متجلی شد در آفاق، وحدت چی با خودش آورد. و همجرد شما دست به هر چیزی میذاری، مار که وحدت داره، تمام عالم به هم پیوند داره، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ذره ذره عالم یک ارتباطی با اون ذره دیگه داره که مجموعا یه چیز رو تشکیل میدن. برابر این نهایتا از اونجا شروع شد که اون واحد اومد توی کثیر. وقتی که اومد توی کثیر، وحدت چه آورد با خودش؟ این قالی که تهیه میشه کثیره، برای اینکه هزاران هزار گره است، چند میلیون گره است. اما این کثیر چون اون آدمی که داره این نقش رو در ذهنش داره و بعد مقصود در ذهنش هست، اون که علت غایی این فرش هست، اون واحده. بنابراین اون تمام اینا رو به هم وحدت میده که شما نگین شما یه قالی که میبینی نمیگین من دیروز 1,700,000 گره پشم دیدم، میگید یه قالی دیدم، یک قالی دیدم، یک بیمارستان دیدم، یک آدمیزاد. شما خودتون چند جزء هستین؟ میلیاردها جزء هستین، ولی اینها همه روی در یکی داره و همهشون میگید من. اصلا به یادتون نمیاد که شما چشم دارین، گوش دارین، اصلا کثرت شما محوه در وحدت شماست. اینقدر شما یکی هستین که اصلا اگر هیچ یاد هیچ جزی از اجزای وجود نکنه خودم خودتون. اصلا بیشتر اوقات ما یادمون نیست که تنی داریم، داریم میریم تو خیابون، هزار فکر میکنیم، آرزوها داریم، ما ربطی به این تن نداریم اصلا. این رو به قول شیخ محمود شبستری، مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. وقتی که اون مرکب تبدیل شد به یکی، اون وقت خیر و برکت درش ایجاد میشه. هنر تبلور کثرت، وحدت در کثرت. اخلاق هم همینطور، اخلاق هم از جنس وحدته. برابر این متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. اگه شما بگین دل من، هوای من که همه از دست دل ناله میکنن، دلی دلی میکنن، اگه بگید دل من، اون یکی میگه دل من، دل من، دل من، هیچی، دعوا و کشمکش و هزار هزار نزاع تولید میشه. اما اگر گفتید که دل او، همه تون دلتون یه جایی بند کردین، یه جایی بلندی، نه این پایین ما اینا، هر چیزی رو آدم باید درجه یکیشو مصرف بکنه. شراب اگه خواستیم بخورین درجه یک داره، شراب خیلی گرون قیمت، البته بوش هر کسی میتونه بده. من یه وقتی در فرانسه به یک شراب فروشی گفتم اینا شراباتون شیشه چنده اینا؟ گفتش اینا از 20 فرانک داره تا مثلا 2,000-3,000. گفتم گرونترین شراب کنم مثلا 10,000 فرانک دیگه گرونتر نیست. گفتم اینا ارزون، اینا مال بچه هاست. گفتم شرابی ما داریم که خیلی گرونه. گفت اون چیه؟ گفتم جونتو باید بدی یه جرعه با 1,000 ناز و غمزه بد بدن، نرخش گرونه. به قول اون تصنیف شیرازی که گفتش که این هم همونه، گفتش که این کمون، این ابرو چی؟ گفت این همون کمونه، تو بازار دیدی کمون رو، ولی نرخش گرونه. این شراب همون شرابه ولی نرخش گرونه. مولانا میگه بهای باده من المؤمنین انفسهم، من الله اشترا من المؤمنین، نفست رو باید بدی تا اون شراب اون مستی رو به دست بیاری، وگرنه اون مستی رو نمیدی که، خودت رو باید اونجا ببازی یا بپردازی تا اون چیز رو به دست بیاری. بنابراین امروز یک چند کلمه درباره پزشکی که در ادبیات هست، ادبیات ما در واقع درمانه، کتب آسانی هم درمانه، اصلا قرآن شفاست دیگه، من از دلوم نر قرآن ما هو شفاون فیه شفاون لناس، که البته مربوط به عسله، ولی در خود قرآن برترین عسل هم خود قرآنه که فیه شفاون لناس. و چه بیماری ها در ما هست که خبر نداریم و نمیدونیم، اینا رو باید یک طبیبی آمده. و در ادبیات وقتی میگن طبیب، مقصود انبیا و اولیا هستن. در اون داستان کنیزک که مولانا نقل میکنه، بود شاهی در زمانی پیش از این الاخر، بعد خواب میبینه اون پادشاه، تمام دکتر جمع میکنه نمیتونن معالجه بکنن اینها، بعد خواب میبینه که دید در خواب او که پیری رو نمود. بعد بهش گفتن که چون که او آید طبیبی حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است، در مزاجش قدرت حق را ببین، در علاجش سحر مطلق را ببین. اون میتونه معالجه بکنه، اون ولی، اون عاشق. همجد شعرهای آسمانی هم همشون ادعای طبابت کردن. سعدی طبیبه، حافظ طبیب عشق، منم. باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. طبیبیم حکیمیم ز بغداد رسیدیم، مولانا میگه، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را همه بی سر و بن را، ز رگهاش ز پیهاش به چنگاله کشیدیم. عمل میکنن، جراحی میکنن، و جراحی عرفانی خیلی مشکله، خیلی مشکله. اولا در عرفان و در ادبیات بیماری ها رو طبقه بندی میکنن، حالا غیر از خواجه نصیر طوسی که به صورت علمی اینا رو طبقه بندی کرده، در اخلاق ناصری یکی یکی گفته که این بیماری اتیولوژیش اول میگه که از کجا میاد، از چی سرچشمه میگیره. چون اول باید ببینیم بیماری علت پیدایش بیماری چیه، بعد که علت پیدایش شد ببینن راه علاجش چیه. اینا یکی یکی این بیماری ها رو معرفی میکنه. یکی مثلا فرض کنید جهل مرکب، جهل بسیط خیلی آسون نسبتا. جهل بسیط آدم جاهله، میشینن باهاش صحبت میکنن که تو اگه جاهل باشی آخه با اون حیوان چه فرقی میکنی، با اون خروس و با اون کبوتر، اینا تو آدمیزادی، خداوند قابلیت به تو داده، بنابراین تشویقش میکنن. اما وای به جهل مرکبی، کسی هیچ سوادی نداره ولی دعوی داره و خودشو علامه ده بدونه. آخه این چجوری، چه کجاشو بردارم، کدوم تومور رو معالجه بکنم؟ خیلی مشکله معالجه جهل مرکب. این است که ادبیات دعوی طبابت داره و ادبیات درمانی الان در دنیا به رسمیت شناخته شده. قدیم هم بوده، منتها نمیدونستن که این واقعا اسمش ادبیات درمانیه، ولی میدیدن که آدم ها وقتی چهار تا شعر میخونه حالش خوب میشه، یه بیماری داشته اون شعری که میخونه یواش یواش قلبش آروم میشه. من گاهی بعضی شعرها و بعضی کتابها رو میگم والیوم صد که آدم وقتی میخونه آروم میشه، ناراحتیاش تمام برطرف میشه، خشم و غضب گرفته بود داشت که مرتبه میره اون خشم و غضب. چون بسیاری از بیماری‌های جسمانی محصول فشارهای روانی، آدمی که دائما داره هرس میخوره که چی رفت بالا چی اومد پایین. این آمریکا که بودیم هر روز صبح بدنها میلرزید، زلزله‌ای بود واقعا که استاک در بازار بورس، بورس رفت بالا بورس اومد پایین، یه عده‌ای تو اینجا کار گذاشتن، یه عده‌ای اونجا دلار داشتن، نه هر روز صبح. این خوبی استراب ناراحتی قلبی تولید میکنه، بدیهی استراب کردم همش نگران باشه، ولی آدمی که در این نگرانی نباشه، میگه من صبح یه سرمایه‌ای دارم گذاشتم کار میکنم و خداوند خواست زیادتر به ما میده، نخواست کمتر میده، نگرانی نداره که چیزی حالا زیاد شده کم شد، بنابراین آروم میگیره. استراب، تشویش و بعد از همه اینا نگرانی مرگ، نگرانی مرگ که بالاخره هر سولید میکنه، هزار مشکل تولید میکنه، نگرانی مرگ که ما میمیریم، میمیریم بعدن هم بعدن چی میشه، هیچ خبر نیست، بعدن میمیری به کلی. اینم خودش عامل بیماریه. اول شکادم از پیری میترسه و مثل این که نگرانی پیدا کرد از مرگ، فکر میکنه که خب داریم یواش یواش زمان گذشت و چیکار بکنیم دیگه، ما داریم پیر میشیم اینا، حالا چند مرگ میاد، شروع میکنه از پیری ترسیدن، از آثارش، از مقدماتش شروع میکنه ترسیدن. و این ترس ها حتی بعضی معتقدن که عامل همه بیماری های روانی ترس از عدمه. ما میترسیم که نکنه ما نیست بشیم. اما یه مرتبه رسول گرامی میاد به آیه میاره که ام حسبتم انا خلقناکم عبسا، تو چقدر ساده لویی، من تو رو با این حکمت و با این معرفت آفریدم اینو برای اینکه بزنم خراب بکنم، تو خودت قبول میکنی؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، تو فکر کردی همینطوری مرگ و فنای خودت پنداشتی؟ مرگ فقط یه انتقال از یه جایی، کجا در قرآن گفتن که شما فنا میشین؟ اصلا این تصور فنا رو اول شیطان میگن تو ذهن انسان آورده. شیطان اومد وسوسه کرد و گفتش که مرگ نزدیکه، برو هر کار میخوای بکنی بکن، و مرگ رو به عنوان فنا معرفی کرد، وگرنه در قرآن کس هم چیزی نیست. هر جایی که صحبت مرگ هست صحبت انتقاله. والتفت الساق به ساق الی ربک یوم الدین المساق. کجا داریم میریم؟ میریم پیش پروردگار. ثم تردون الی عالم الغیب، بعدن میریم پیش عالم غیب. هیچ جا صحبت قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که ازش فرار میکنی شما رو ملاقات میکنه حتما، یعنی ملاقات میکنی که شما هستین دیگه، ملاقات میکنه، سلام علیک میکنه، آقا جناب علی بنده مرگ. یه شاعر انگلیسی یه مکالمه گذاشته بین مرگ و انسان، میاد میگه که خاک شو تو، بمیر، نابود شو، نیست شو. انسان جواب میده که آقا برای چی، به چه مناسبت اینا؟ گفت چه قرار این بوده؟ گفت قرار این مربوط به خاک بوده که داست این تو داست، خاک به خاک برمیگرده. بل بفهم لباس چه در میاره؟ این لباس تن رو اصلاش در میاره، میندازه پرت میکنه جلوشو میره. نرم کردستی هم و زرد چو زردآلو، قصد کردی که بخواهیم همی خوردن، قول ناصر خسرو، این که شد زرد و کهن پیرهن جان است، پیش تو بفکنم این داشته پیراهن. سعدی میگه روزی سعدی تو نیز از این قفس تنگنای تب کاری میکنی که اصلا خوشحالی هم بکنی. قفس تنگنای تب روزی قفس شکسته و مرغش پریده گیر. شکسپیر میگه که when they have shuffled off this mortal coil، وقتی که این قشای مثل مار که پوست میندازه، این قشا رو یه پوست که میندازه میره، when they have shuffled off this mortal coil، ما چه خبر خواهد شد؟ علاوه بر این اگر ما به سلامت روح برسیم، شاید من نمیتونم به قاطعیت صحبت کنم، ولی شاید 90% بیماری های جسمانی هم خوب میشه. اصلا هومیوپاتی که الان در دنیا داره یه مقداری رونق میگیره، اساسش بر اینه که تو یه کار بدی میکنی، بیماری ها جرمن. اصلا یه کتابی هست در ادبیات انگلیس، یه کتابی هست به نام ایروون، ایروون معکوس کلمه نووره، یعنی هیچ کجا، یک ناکجا آباده، یک مدینه خیالی و فرضی، مدینه فاضله خیالی، منتها چون همه چیزا تو این شهر برعکس بوده، اسم کتابم برعکس گذاشته، گفته ایروون به جای نوور. حالا همه چی تو این شهر برعکسه، مثلا تو این شهر اگه کسی دزدی بکنه، اگر یه کار خطایی بکنه، میبرنش بیمارستان، دکتر معاینه میکنه، مثلا میگن ایشون بله دزدی کرده، نه یه نسخه مینویسن، آمپولی چیزی میدن بهش، دکتر نسخهشو میگیرن میره خونه، من باز سرش کسی گم نیست. اما خدایی نکرده تو این شهر کسی مریض بشه، میبرنش پیش دادگاه و دادگستری و شاهد میاد شهادت میده که بله ایشون بدون پالتو اومده بوده بیرون و بعد دم خونهشون هم پوست خربوزه بوده، معلومه خربوزه خورده و چنین و چنان، خلاصه گواهی میدن و مجازات داره در این شهر کسی اگه مریض بشه. مثلا کسی اگه تو این شهر خدا نکرده یه بدشانسی بیاره، یه کسی رو میارن محاکمه میکنن تو شهر که آقا شما خانمتون با سه تا بچه فوت کرده و چرا؟ چرا این چه بد بیاری شما؟ چیکار کرده بودی؟ یعنی مقصود اینه که تو یه کاری کردی اینجا، به چرا این بد بیاری را بردی؟ البته این طنزه، فکر نکنی که هر کسی یه بدی میاره حتما منشی کاری، ممکنه که بلایی بیاد بر سر انسان برای ارتقا و کمال انسان. ولی منظورم این کتاب دوتا پیام داره، یکی این که بیماری های به وجه جرائم اجتماعی بیماری هستن، اینا رو معالجه کنید، این حرف درسته، یعنی برید ببینید که این جرم ها به چه دلایلی رخ میدن و میتونه اینا رو معالجه بکنید. دوم این که بیماری های جسمانی ما جرمن، برید ببینید مردم چیکار میکنن، زیاد میخورن، چیکار میکنن که این مراقبت نمیکنن از خودشون، اگر نه آدم بدن ما رو طوری درست نکردن که اگه ما درست باش رفتار بکنیم مریض بشه، دلیل نداره مریض بشه. بی میکروب و این چیزا هم اینا فقط موقعی که آدم ضعیف میشه اینا حمله میکنن، وگرنه بدن انسان این توانایی رو داره که هر میکروبی رو در خودش حل بکنه، نابود کنه، از بین ببره. به چه مناسبت یه عده قیام میکنن سلولا سرطان تولید میشه و اینا یه خبری شده اونجا حتما، یه اشکالی به وجود اومده و معتقدن که اگر ما به سلامت روح برگردیم، شاد باشیم، سرخوش باشیم، قانع باشیم، راضی باشیم، از خودمون شب که میخوایم بخوابیم راضی باشیم. بسیاری از بیماره ها مالین که شب که آدم بخواد بخوابه یه چیزی تای دلش میگه که تو کاری هم نکردی، ها تو امروز هیچ کاری نکردی، فردا هم هیچ کاری نخواهی کرد، چون اگه فردا نری سر کار چی میشه؟ هر کسی به نظر من از خودش این سوال میتونه بکنه که اگه من فردا نرم سر کار چی میشه؟ اگه چطوری نمیشه داره تجاوز میکنه به مال مردم، داره یه چیزی میگیره چی نمیده و این خودش هم بیمار میکنه، خودمون آدم بیمار میشه در اثر این نوع زندگی. برابر این اومدن در ادبیات تکیه رو گذاشتن روی اینکه تو آزاد بشی و خلقت خوش بشه. ما بیماری های یکی یکی، اتیولوژی همه بیماری ها جهله، هم در اخبار اسلامی اون حدیث علم و عقل و سپاه عقل یا علم و سپاه جهل دو تا جبهه مقابل هستن که نور و ظلمت. بنابراین ریشه اصلی هر چیزی جهله. مثلا عصبانیت چیه علتش؟ هر کس عصبانی شد از خودش بپرسه که من چه چیز است که من نمیدانم، وقت تحقیق میکنه میفهمه که میدونی که بله فلان چیزی نمیدونستم. بسیاری اوقات آدم عصبانی که میشه برای نمیدونه. ما یه وقتی دیدیم توی خیابونی یک شخصی داره خیلی آهسته راه رو بند آورده و داره میره، ما نمیدونستیم، فکر کردیم بی خودی میخواد وقت مردم رو بگیره و با شتاب بادت بشن از آخر. ما ماشین رسیدیم بوق زدن و اون تاکسی بوق زد، اینا رسیدیم اونجا دیدیم بیچاره نابیناس کور، ما نمیدونستیم، عصبانی شده بودیم بی خودی. یه کسی دیگه هم که یه کاری میکنه که ما عصبانی میشیم برای اینکه ما نمیدونیم، نمیدونیم. یه آدم یه حرفی میزنه، شما باید برین پرونده‌شو بیارین ورق بزنیم ببینی که ایشون کجا متولد شده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، بعد بررسی که میکنیم میگیم بله آقا ببخشید شما همین بی ادبیا رو بکنید، برای اینکه کاری دیگه غیر از این نمیتونید بکنید، اینا که بهتون دادن همینا بوده، شما من بتونم از حالا به بعد یه خود به شما کمک بکنم که یه خود بهتر بشین، وگرنه من چرا باید عصبانی بشم از اینکه شما. همین خواجه نصیر طوسی یه کسی نامه نوشته بود براش که ای کلب ابن کلب، ایشون خیلی با ملایمت نامه نوشت که نامه حضرت عالی واصل شد و موجب نگرانی گردید، برای اینکه من هرچی به اندام خودم نگاه کردم کلب دارای مخلب و چنگاله، در حالی که من اندامم فرق میکنه، فکرم نکنه در بینایی اون حضرت خللی وارد شده باشه، گفتم احوالتون بپرسم. مثلا عصبانی نمیشه آدم عاقل که عصبانی نمیشه، عصبانی بچه بشه عصبانی آدم ها دیده، حتی با تلفن عصبانی میشه، بابا این تلفن خرابه، این خرابه، باید بری درستش بکنن. اون آدم هم که داره اون رفتاره میکنه اونم یه اشکالی داره، اون باید بری پیش سر بکنن، از کوک افتاده. علت این که اخلاق رو با موسیقی و با هنرم تطبیق میکنن برای این که هر وقت آدم اخلاقش خوب نیست یعنی از کوک افتاده. دیدین سازا که از کوک بیفته، بدترین چیز اینه که ساز از کوک بیفته. گفتن یک کسی تو خونهشون پیانو داشت، یه وقت در زدن از بیرون، یک کسی گفتش که در باز کن اینا، گفتن جناب علی، گفت من از طرف سازمان پیانو آمدم که پیانوتون کوک بکنم. گفت من تقاضا نکردم. گفت بله همسایه‌ها پول جمع کردن، گفتن تلویزیون می‌بینین چیز ایشونو بدین کوک بکنه، میگم پول شما میدین. نمیتونه آدم چیزی از کوک افتاده نمیتونه تحمل بکنه. سازها اگه کوک باشه شما دست که میزنید، نوازنده هم نباشین دست که میزنید، یه صدای موزونی از این مجموعه سیما هارمونی داره. آدمی زادن با یه کوکی ساخته خداوند، که اگه پاتو از اون کوک گذاشتی بیرون یا دستتو مثل که مثلا کسی دستو اشتباهی چه دیگه بذاره، ساز خراب میشه دیگه، صدا خراب میشه. نظامی میگه که پردگیانی اینا که پشت پردن که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن، از ره این پرده فزون آمدی، تو یه ذره پرده رو بالا بگیری خراب میشه موسیقی، از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی، دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن، بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. بنابراین آدم بایستی که اولا یه نکته دیگر هم میفهمه که باید آدم دستش رو همه پرده ها بذاره، مثل نصرالدین که گفتن داشت ساز میزد دستش گوش رو یه پرده هی میزد، سر همه رو خورده بود که هی تکرار میکرد، گفتن آقا این دست باید بالا پایین بره، نه گفت اونا که بالا پایین میره هنوز پیدا نکرد، من پیدا کردم، نه اینجاست. بعضی ها یه نوت پیدا میکنن تو زندگی هی اونو میزنن، بابا یه نوتای دیگه هم هست، یه جوری دیگه هم میشه، فردا صبح که بلند شدین بگین که من میخوام یه جوری دیگه، امروز میخوام که نوتام عوض بکنم که مردم ملول شدن از تکرار مکررات ما، از دیدن من، همه چیزم عوض میتونم بکنم، یه خود خلقم بهتر بشه، یه چهار تا شعر یاد بگیرم، با دوست تازه که برخورد میکنم براش یه هدیه داشته باشم. گفتن تنهاییتونو صرف مصاحبت بکنید، مصاحبتتون صرف تنهایی بکنید، یعنی هر وقت در مصاحبت کسی هستین، مصاحبه کسی باشین که اون بتونه تنهایی شما رو پر بکنه از شادی و از آرامش و از حکمت و معرفت. هر وقت هم تنها هستین با خودتون بگی من چیکار بکنم، دفعه بعد که این دوستمو دیدم یا به فلان کس رسیدم، در مصاحبت فلان جمع آمدم، چیکار بکنم که تکرار نکنم. بنابراین از ملالت آدم خارج میشه. پس ما رو در یه پرده کوک کردن و اون پرده، پرده های متنوعی داره، ولی همش پرده آدمیزاده. پرده آدمیزاده. دین ها ممکنه متفاوت باشن، اما پرده آدمیزاده اگه همشون بزنن دین دارن. اگه اون مسیحی پرده آدمیزاد نظر مسیحی نیست، درسته متفاوتن. ممکنه بعضی پرده ها بهتر از بعضی پرده های دیگه باشه، ولی در این حال همه آدم هایی که دین دارن در عالم، اینا باید همون پرده انسانیت رو اونو باید بزنن. دروغ مثلا نمیتونن بگن، ممکنه یه اختلافات جزئی در یه مسائل داشته باشن، ولی نمیتونه شما بگید که الان همه چی نسبی. آقا ما مثلا از شما از راست خوشم میاد، ما از دروغ خوشم میاد. ما خوشم میاد که یه آدمی قول بده عمل نکنه. هیچ کس هم چیزی میگه در عالم؟ هیچ کس میگه که من از یه آدمی میخوام که هر وقتی میرسه بادم در بخوام تو گوش آدم؟ کسی هم چیزی نمیگه. اخلاق آدمی یکیه. هر جای دنیا شما برین میگن جوان مرد کسیست که به قولش عمل میکنه، سخاوت داره، اگر خدمتی بتونه بکنه انجام میده، اگر خدمتی بتونه دستش بیاد انجام میده، و اینوش میگن آدم خوب. و خوبی این که در قرآن هست که انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معنیش اینه که شعوب و قبائل مختلف ممکنه باشن، با هم آشنا بشید. ولی اونی که از همه به خدا نزدیکتره که اونی که تقوا میکنه از هر چیزی که شأن انسانی نیست، هر چیزی که با آدمیزاد نمیخونه. مثلا غرور با آدمیزاد نمیخونه، غرور رو معالجه میکنن. از چه طریق؟ از طریقی که آقا این تو خودتو بشناس، ببین که آقای قمشه‌ای کیه، خودت حسن حسین کیه، وقت ببین این میخونه با این که غرور پیدا کنی و ادعای شبت که انا ربکم الاعلا بکنی، میبینی که خودت هم بریش خودت میخندی. غرور شأن آدمی زاد نیست اصلا. آدمی که فلینظر الانسان مما خلق، آدم بیار نگاهی بکنه ببینه از چی خلق شده، غرورش میره اصلا. غرور پس مال جهله. غرور هم ریشه اصلیش جهله. حسد ریشه اصلیش جهله. آز، هرس و آز که سعدی چقدر اون حکایت رو قشنگ نقل کرده، امروز باید با طلا بنویسن در سراسر عالم که اون بازرگانی که 40 شتر بار داشت و هم 470 بنده خدمتکار، شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش آورد و همه شب نیارمید از سخنان پریشان گفتن که فلان ملکم به فلان زمین است، نمیدونم فلان قباله را فلان زمین، نمیدونم گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است، گاه گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، سعد یا سفری دیگر در پیش دارم که اگر آن کرده آید دیگه بقیت عمر معتکف نشینم، اونم تازه نه معتکف، به حجره ای بنشینم، میام تو مغازه بازم، یعنی دیگه مسافرت نمی کنم، وگرنه بازم تا آخر لحظه اونجا هستم، به حجره ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت آبگینه چینی حلبی خواهم بردن به چین و برد یمانم چین به روم، برد مثلا چی رو از روم ببرم به چین، از چین بیارم به بغداد، از بغداد ببرم به شام، و یک سفر طولانی که 1000 سال طول میکشه گزارش میده در سعد. بعد میگه تو هم چیزی بگو سعدی، بالاخره اینجا ما مصاحبت شما هستیم. سعدی هم گفتش که آن شنیدستی که در صحرای غور با سالاری در افتاد از ستور، گفت چنگ چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاکی گور. راحت خلاصش کرده. حالا گاهی اوقات قصه درمانی هست. یه قصه نقل میکنن که یک روستایی یه گوهری پیدا کرد در ضمن زراعتش، یه گوهری پیدا کرد و آورد، گفت این گوهر رو خوبه به یه پادشاهی بدیم که من که نمیتونم این نگه دارم قدرش رو بدونم، یه پولی به ما بده. آورد پیش یه پادشاهی. گوهر خیلی گرانبهایی بود، به نظر میرسید که خیلی گران باز. گفتش که خب ما چی بهت بدیم در مقابل این؟ گفتش که اینو هم وزنش طلا به من بدین. گفتن آدم منصفیه، بالاخره یه گوهریست، گوهر که خیلی بالاتر از طلا است، هم وزنش طلا بهش میدین. آوردن مثلا یه چند گرم طلا گذاشتن، دیدن نه این با سنگین تره، دو سیر طلا گذاشتن، یک کیلو طلا گذاشتن، ترازو رو بزرگ کردن، هر چی طلا تو جو توی گنجینه سلطان بود آوردن، بازن این سنگین تر. گفتن این چه سریه؟ این چطور ما هرچی طلا میذاریم این هیچ چیز نمیشه، بازم این سنگین تره. یک حکیم اونجا بود گفتش که بیاریم من اینو وزن میکنم براتون. آورد ترازو رو نگه داشت، دو تا قاشق خاک ریخت اونجا اینور، دید که بله خاک رفت پایین، این رفت بالا. گفت این چشم آدمیزاد، این گوهر با تمام طلاها پر نمیشه ولی با دو تا سیر خاک پر میشه. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. بنابراین قصه درمانی میکنن، قصه های خوب میگن، آدم حالش خوب میشه. همین هزار یک شب در واقع داستان یه بیماریست که دچار خشم شده که چرا بهش بیوفایی کردن، بهش خیانت کردن. خب خیانت کردن، با آدم خیانتکار زیاده، باید اون بری دنبال یکی دیگه، لزومی نداره آدم تمام عالم رو بکشه که چرا یه نفر خیانت کرده. این گفت من باید هر روز یک، هر شب یه زن تازه بگیرم صبح هم سرشو ببرم، چرا که باید یکی از این زنها به من خیانت کرد و این خشم و این بیماری چکارش بکنن. بالاخره شهرزاد جان خودشو فدا میکنه، به خطر میندازه در واقع. شهرزاد قصه گوست و این یه ارتباطی داره با گوهر حوا. حوا میتونه قصه های خوب بگه و معالجه بکنه، میتونه معالجه بکنه. این که من توصیه میکنم به خانم‌ها که قصه یاد بگیرید، قصه های خوب بخونید، برای بچه‌ها تعریف بکنید، اونا خیلی، حتی برای مردها تعریف بکنید. تأثیر نفس زن در مرد خیلی زیاده، خداوند اینطور مقدر کرده که او نفوذ داشته باشه در دل آدم‌ها. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زالش. آن که عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همه را میزد. بنابراین شهرزاد شروع کنه قصه گفتن. آخر هزار یک شب، هزار یک شب قصه میگه که بشه چند سه سال و این خوب میشه. آخر داستان شاید نخونده باشین که چی میگه اون پادشاه. میگه که ای شهرزاد، طرفه حکایت ها کردی و من حال من خوش کردی، من خوب کردی، اخلاق من به کلی رفته بود، از کوک افتاده بودم، منو کوک کردی دو مرتبه. گفتی بابا جان آدمیزاد کوکش اینه، تو این کارو باید بکنی و من کوک کردی. قصه ها این همه سعدی که قصه میگه، هر کدوم از اینا برای یه دردیه، بی خودی قوطی عطاری مال سعدی. اون حکایت به درد یکی میخوره، اون حکایت دیگه به درد یکی میخوره. خداوند قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک، نشنید و عاقبتش شنیدی. یه حکایت به این کوتاهی، سعدی حوصله این که مثلا 500 صفحه داستان بنویسه نداشته، ولی به اندازه همه داستان نویسای دنیا مطلب گذاشته توی همین دو تا بوستان و گلستان که حالا فردا ما می‌خوایم راجع به باغ دل، چون در گفتن در عفیف‌آباد هست، می‌خوایم راجع به باغ دل صحبتی بکنیم، اونجا بیشتر راجع به این باغ صحبت می‌کنیم. ولی واقعاً باغی آفریده که در این حال همه دواهای شفابخش، خودش هم گفته که شهد این رو من به داروی تلخ نصیحت، طوری این شهد رو گذاشتم که نصیحت شما حس نمی کنی. یعنی آدم از سعدی میتونه نصیحت رو قبول بکنه، برای اینکه اینقدر شیرینی قاطیش کرده، اینقدر عسل توش گذاشته و اینا، که شما میخورین و نصیحتش درتون اثر میکنه ولی هیچ احساس اینکه کار سختی کردین درتون حاصل نمیشه. بنابراین بیماری های اخلاقی رو در ادبیات میارن یکی یکی. مثلا مولانا میگه که تو حسودی؟ خب حسود از چی نشی میشه؟ حسود از این که کمی خب از زیاد بشی، اینی که بزنی تو گوشه اینو زیاد نمیشی، تو کمی فکر میکنی که من کمم، خب زیاد شو، برو یه کمالی به دست آور، کمالی به دست آور، ثباتی به دست آور، 20 ثبات، سکونی به دست آور 20 ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. برو تو هم یک کمالی کسب کن، و بهترین کمالی که میتونی کسب بکنی میدونی چیه؟ مولانا هم که میذاره بغلش، میگه همین حسد رو بذار کنار، همین حسدی که بذاری کنار. تو دنیا چند تا آدم هستن که حسود نیستن؟ خیلی کم هم، بنابراین تو میشی یکی از اونا، بنابراین زیاد میشی. زیاد که میشی دیگه نباید غصه بخوری، نباید تک بکنی که اون میگه اون یه صفتی داره، منم یه صفت کمالی دارم. هر کس که هیچ صفتی نداره، بعضیا میگن ما چیکار بکنیم؟ نه هنر داریم، نه استعداد داریم، علم نداریم، چیکار بکنیم ما که ما کم نباشیم، خوب بشیم؟ خوب یه شبی آدم صبح بلند شه بگه که من از امروز میخوام خوب بشم. خوب یعنی آدمیزاد سالمی بشم که اخلاقم خوب باشه، رفتارم خوب باشه. این از هیچ کس در دنیا کمتر نیست. یه آدم خوب، یه آدمی که راست، درست، با صفاست، با محبت، بگید من میخوام از امروز خیرم به مردم برسه، کار خوب بکنم و خوب بشم. این دیگه از هیچ کس کم نیست، از ادیسون هم کم نیست، برای اینکه آدم خوب دیگه هیچ کسری نداره. برای این قصه ها رو برای این نقل میکنن که هر کدومش این قطعاتی که در فیه ما فیه مولانا من آوردم انتخاب کردم واقعا 114 تا داروه بسته بندی شده و مؤثر، بدونید که شما بفهمید که اصلا چیکار میخواد بکنه، ناگهان میبینید که یه قدری بهتر شدید، فردا میبینید یه خود بهتر شدید. این که توصیه میکنم من در پایان سخن که ادبیات رو غنیمت بشمرید. این ادبیات اولا که حالا غیر از برکات دیگرش، هر چی فلسفه بخواید تو ادبیات هست. اگه نرسید این اسفار ملا صدر رو بخونه، اگه نرسید این شفای ابن سینا رو بخونین و کانت و دکارت رو بخونین، ادبیات بخونین، خلاصش رو در همه رو براتون میگه و اون جوهرش رو لب لبا بشه میذاره کف دست شما. اگر روانشناسی میخواین یاد بگیرین، بهترین روانشناسی تو ادبیاته. خیلی روان خودتون میشناسین، هم خودتون و هم دیگران رو میتونین معالجه بکنین. اگر میخواید که تفسیر قرآن، لطیفترین تفسیرها رو از قرآن میخواید، ادبیات، بدون اینکه اون مشکلات رو، البته اگر انسان بتونه عربی بخونه و حظ بکنه از اون جمال قرآنی، چون خود جمالم آدم حالش خوب میشه، خود نفس قرآن شما بخونین به شرطی که بفهمین وقیل یا ارزب لعی ماعت، بفهمین که چقدر قشنگه، آدم حالش خوب میشه. چند تا آیه رو که میخونه کوک میشه دو مرتبه، یعنی تنظیم میشه و دو مرتبه از اون قهر و غضب و این چیزا دور میشه. بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس و الله یحب المحسنین. خذ العرف و امر بالمعروف، بخشید، خذ العرف و امر بالعرف، با کلمات خیلی کوتاه مطالب بسیار لطیفی رو در یه جمله کوتاه بیان میکنه. و اما من ثقلت موازینه فامه هاویه، بخشید، من خفت موازینه فامه هاویه، و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. ریتم داره، آهنگ داره، هماهنگی داره، به آدم دو مرتبه میزون میشه، تنظیم میشه. اما اگر که از قرآن نمیتونی مستقیم استفاده کنی، از سعدی استفاده کنی. سعدی فیض الهیه که به ما اعطا شده، سعدی عزیز خداست، به همجهت هم گفته که همه دوستش داشته باشن. اگر خداوند کسی رو دوست داشته باشه، فرمان میده که همه دلها به او جذب بشن، دوستش داشته باشین سعدی رو. رمجت میگه که عزیز تو خاری نبین از کس، عزیزی و خاری تو بخشی و بس. حافظ عزیز خداست، محبوب خداست. گوش به حرف اینایی که حافظ رو میخوان هم پیاله خودشون بکنن و یه چارت شعر گیر میارن که مثلا اینجا رو چجور تفسیر میکنی، اونجا رو چطور تفسیر میکنی. همه اینها کاملا نشون میده هیچ جای شبهه نیست که این شراب، شراب عشق، شراب معرفت، شرابیست که اگر خوردی یک جرعه خوری هزار علت ببرد، از همه بیماری ها نجات پیدا میکنی، و اون عشقه. چرا؟ برای این که عشق، مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. چرا؟ برای این که هر بیماری اون که من هستم، وقتی که عاشق شدی دیگه من نیستم. عاشق یعنی تو نباش. حالا عجبا که آدم ها میگن من اینو دوست دارم، معنیش اینه که این رو برای درد خودم میخوام مصرف کنم. معنی دوست داشتن اینه، در صورتی که دوست داشتن یعنی من میخوام خودم فدای تو بکنم، من تو رو دوست دارم، یعنی من عاشق تو هستم. من تو چی میخوای؟ تو بگو چی کار میخوای بکنی من بکنم. برای هر صبح به صبح، هر مردی، هر خانواده باید این درش باشه، عشق درش باشه، باید اعلام بکنه مرد در محراب عشق هر روز تجدید بکنه که تو خاطرت بر من عزیزه. چون زن خیلی مهمه براش که عزیز بودنش هیچ وقت لطمه نخوره. زن باید خاطرش عزیز باشه، باید نازش حاک فرما باشه، نباید یه وقتی باشه که از دیگه هیچ خریدار نداشته باشه، دلش میخواد محبوب باشه. مردم همینطوره، ولی به خصوص زن، برای اینکه خداوند او رو به این صفت آفریده، مظهر محبوبی خداونده. بنابراین باید اعلام بکنه هر روز که تو خاطرت بر من عزیز، من به خاطر تو زندگی میکنم، هر چی خواستی درست کن. گفتن المؤمن یاکل به میل اهله، ولی منافق اهله یاکل به میله. منافق صبح که میره بیرون میگه که اینو عدس پلوش انقدر میزنی، اینش زیاد بزن، اونش کم بزن، این چیه پختی؟ ولی آدم عاشق اینو نمیگه، میگه که عزیزم من اصلا به خاطر تو ای بسا حمال، اگه حمالی هم میکنم ای بسا حمال گشته پشت ریش، از برای دلبر محروی خیش کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ما. خواجه بر دکان نشسته چارمیخ، هچولته میزده زن که سروی در دلش کرده است بیخ. بنابراین اعلام عشق، عشق که آدم اعلام کرد خوب میشه اصلا، خودش هم که میره بیرون با مردم دیگه هم خوب میشه. هر روز گفتن که خونه 5 تا فضیلت داره، زیبایی خانه در پاکیزگی. فکر نکنه حتما با تابلو رامبران بزنه اونجا. خونه پاکیزه و تمیز، این خودش زیباست. زیبایی خانه در پاکیزگی است. شرافت خانه در دوستی است، که من دوست تو هستم، یار تو هستم، اگه تو مشکلی شدی من ملامتت نمی کنم، من کمکت می کنم. نمیام دیدن اغلب خیلی اوقات در خانواده ها به محض اینکه یکشون یه مشکلی پیدا میکنه اون دیگر می نگفتم ها این عاقبت کارت، نمیام چنین. در صورتی که من دوست تو هستم، تو مشکلی پیدا کردی من کمکت میکنم بهتر بشه. سعادت خانه در خدا پرستی، اون خانه ای درش سعادت هست که اونجا بوی خدا میاد، اونجا عشق به خدا هست، اونجا صحبت خدا هست، اونجا یاد خدا هست، اونجا حضور خدا هست در اون خانه. و ثروت خانه در چیه؟ در شادی. اون خونه ثروتمند اگه 100,000 قصر باشه، شادی نباشه یک پول سیاه نمیارزه. سعدی میگه بخسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت. روستایی شب و صبح کار کرده میاد، حالا با همسرش گلنار خوش و خرم، اینا هیچ قصه هم نداره. حالا سلطان اینقدر نگرانی داره، میگن یه پادشاهی 3 زن داشت، یکی از یکی زیباتر. یه دستبسته شیطانی درش پیدا شد که یه روزی آمد دید هر 3 اینها رو در کنار استخر رو در نور مهتاب، دید یکی از یکی زیباتر. گفتش کدوم یکی از اینا زیباتر؟ اصلا این سوال غلطه، برای این که اینا هر همه زیبا هستن، خداوند چیز غیر زیبا نیافریده که. بعد گفتش که اینو بپرسم اینا. بعد گفت من که خودم نمیتونم قضاوت کنم، وزیرش صحبت کرد. با وزیر صحبت کرد که اینا کدوم؟ گفت حالا منم تخصصی در زمینه زیبایی ندارم، یک مرد چیزی هست اینجا، اونم یه ساحره جادوگری بوده، اون میاد اونجا، خلاصه چنان فسادی به پا میشه. این داستان تا آخرش حالا من نمیخوام تعریف بکنم که چه مشکلات ایجاد میکنه. و اون آدم با داشتنش قصر و بارگاه و همسر و اینا هیچ نمیتونه خوش شادی باشه. چرا؟ برای اینکه ثروت نداره. ثروت خانه در شادیه. و خانه ثروتمندان اهالیش که همشون شاد و خرم باشن، صبح که بلند میشن لبخند میزنن، الحمدلله که خورشید هست، الحمدلله که زمین هست، خود نفس زندگی کردن زیباست، الحمدلله که مشکلات هست. اگه مشکلات نبود ما چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ بالاخره مشکلات هم تلاش میکنه برطرف بکنه. همه اینا خوبه. و دیگر این که حرارت خانه در عشق، یعنی اون شوفاش سانترالی که میتونه خونه رو گرم بکنه، نباید بذارن که خونه یخ بکنه. نبایستی که مرد که میاد خونه فرق نکنه براش، فکر بکنه که از بیرون آمدم اونجا جای جدال بوده، اینجا حالا اومدم اینجا لتس کنو الیا، اینجا میخوام به سکون برسم، اینجا میخوام در مصاحبت او به یه عالم دیگری. زن یه عالم دیگه است اصلا، نه که فکر کنید که این فقط توی خونه برای این هست که یه خدماتی انجام بده، برای اینکه یه عالمی تولید بکنه. اون فضا، من میخوام حالا از این عالم کثرت میخوام بیام تو عالم وحدت، مادم پیش تو، مادم پیش تو که دیگه اونا رو همه رو فراموش بکنم. اگه اون نباشه، و همجرد توصیه شده که وقتی مرد میاد توی خونه، زن نباید هیچ کاری به کاری اشتغال داشته باشه، که مثلا من تو آشپزخونه بذارم همه رو کنار، تحویل بگیر شوهرت رو که تو، من تو رو دوست دارم، تو از راه اومدی خسته هستی، بیا برات آب بیارم چیزی. تحویل باید بگیرن. مردم همینطور وقتی که همسرش میاد یا داره میره، همیشه باید همدیگر رو، اینا دستورات اسلامی هم هست، باید مشایعت بکنن تا دم در، که تو بدونی که عزیزی من، نمیگم رفتی عزیزم خداحافظ از تو آشپزخونه، اینطوری نباشه، بلکه بایستی که عشق باشه. این عشق که گفتن مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، هر بیماری داشته باشی در اثر عشق خوب میشه. اگر که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حس کلی پاک شد. ولی عشق همونطور که گفتم مثل خورشیدی است که فیضان میکنه به بیرون، یعنی دائما داره پخش میکنه عشق. عشق یعنی من دارم میدم، ثروتمندم. عشق ثروت، عشق گدایی نیست. برای بیشتر مردم عشق گدایی، یعنی این بدیم به من، اون بدیم به من، این به درد گای دیدین میگن فلان دختر به درد پسر فلانی میخوره، یه دردی داره اون پسر فلانی که میگن این رو بدیم به این، در صورتی که این بایستی که بر این مبنا باشه که من خودم رو میندازم پشت قباله تو. یعنی درهم چیه، دینار چیه، سکه چیه، من وجود خودم رو و دل خودم رو میذارم پشت قباله تو که تو بدونی که من به تو متعلقم و من خودم رو میخوام صرف خوشبختی تو بکنم. معنی ازدواج اینه. زنم همین فکر رو باید بکنه، مردم همین فکر رو باید بکنه که من اگر با عشق دارم، اگه با عشق ازدواج نمی‌کنی نکن، بذار که با عشق ازدواج بکنی. اگر با عشق ازدواج کردی، این عشق رو همیشه با طراوت و تازگی نگه دار. و راهش همین است که انسان عشق رو مثل اون سیاه‌چال‌ها، دیدین در فیزیک میگن سیاه‌چال‌ها همه چیز رو به طرف خودشون میکشن. آدمی که نفس پرسته همه چیزها رو برای خودش میخواد و همجرد مثل اوتلو به محض اینکه یه چیزی ببینه حتی سوء ظن میبرده همسرش خفه کرده، حتی التماس میکنه که بابا صبر کن فردا من خفه کن، حالا بگیرم که نظر درست باشه، نه من همه الان آنچنان خشم و غضبی او رو گرفته و حسادتی که الان باید خفه بکنه. این عاشق نیست، این عاشق نیست. علاوه بر این اگر که ما آخر اخلاق میرسه به عشق، چرا؟ بر این که در اونجا گفته میرسه به خلق خوش، و خلق خوش یعنی آزادی از قید و بند همه گرفتاری ها و دیو ها. این کتاب سعدی دیو شناسی دیوا رو معرفی میکنه، فردوسی دیو شناسی، اینقدر دیوا رو معرفی کرده که ببین اینا، این بیژن که داشت میرفت اونجا افتاد تو چاه به خاطر اینکه یه دیو دنبالش بود، اون گرگین هم برفتن هر دو به راه دراز، یکی آز پیشه یکی کینه ساز، دو تا دیو به دنبال اینا رفتن و همجد اون واقعه رخ داد. برای این انسان آزاد میشه، اون وقت گرفتار عشق میشه. تا آزاد نشدی عاشق نمیشه اصلا. علت اینکه اخلاق شما رو آزاد میکنه، بعد آزاد که شدی اون وقت به جای اینکه سید بکنی میری سید میشی. عشق میگوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از صیادی است، بردرم ساکن شو بیخانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش، بگو من عاشقم مثل پروانه دورت میگردم. و انشاءالله که ما توفیق بده کنیم به سلامت جسم برسیم و همت بکنن همه عزیزانی که در این شهر و در همه شیرازی ها که در همه عالم هستن و همه غیر شیرازی ها. حالا مگه استان شیراز باید فقط کمک بکنه؟ هر کسی که میتونه واقعا در یک کار خیر شرکت بکنه که موجبات سلامتی جسم و جان مردم فراهم بشه، زهی سعادت که این کار رو بکنه و افتخار بکنه به اینکه خداوند چنین توفیقی به او داده. و انشالله من یه توصیه به جوانهام بکنم. جوانها، البته منظورم کسانی که زیر 100 سال هستن، از نظر ما جوانن همه، چون جوانی که وصف جان ماست، ما جوانیم دیگه. جوانی به یکی از این دوستان انگلیسیمون، یه خانومی هست که 91 92 سالشه، صحبت جوانی و پیری بود، گفتش که شما به کی میگین جوان؟ گفتن جوان کسی که جلوش 50 سال 70 سال عمر میبینه. امید زندگی که گفتن، مثلا امید زندگی میگن الان شده 88 سال عمر شد، 80 سال عمر شد که آدم دلش خوش بشه، مثلا 80 سال عمر کنه. 80 سال با اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این خاک دل افروز. بنابراین پرسیدیم که گفت عمرش، کسی رو شما میگین جوان که عمر زیادی جلوشه؟ کسی که پیره، مثلا 70 سالشه، لابو 10 سال دیگه 20 سال 30 سال جلوش عمر میبینه. اومد گفت حالا ببینیم من چقدر جوانم، ببینیم من چقدر جوانم، چون هر چی آدم بیشتر عمر ببینه جوانتره. خب ببینیم من چقدر جوانم که در مقابلم عمر بی نهایت میبینم. شما اگه ببینید که عمرتون بی نهایته، یه روزم از عمرتون نگذشته، حالا 100 سالتون باشه، ما عمری نداریم اصلا. در برابری که گفتش که نظامی میگه که جز من و تو هر که در این طاعتن، سیرتی گوهر یک ساعتن. یعنی همه یه ساعت میخوان بخرن، یه ساعت بالاخره تموم میشه، یه میلیون سالم تموم میشه، یه میلیارد سالم تموم میشه. عمر ما نامتناهی، ما ازلی ابدی هستیم. بنابراین همه جوانها همت بکنن از فردا صبح یا از همین امشب نیت بکنن که ما میخوایم خودمون رو در معبد این عالم، مال نمیخواد وقف بکنیم، مسجد نمیخواد وقف بکنه، نداریم قالی نمیخواد وقف بکنه. چون هر کسی حتی دیدم یه پیسوز کوچولو، من یه دفعه در این کاشان رفته بودیم، یه پیسوز قدیمی مسی بود، اینو خریدم که مثلا بذاریم به عنوان یه چیز زیبایی در خونه استفاده کنیم. بعد آوردیم یه جای دیگه دادیم، اینو سفیدش کردن، یه خود سیغلش کردن، دیدیم روش نوشته لعنت بر پدر و مادر کسی که این پیسوز رو صرف کارهای شخصی بکنه و این باید فقط صرف امام حسین بشه. حالا کلی هم پول دادونی، گفتن خیلی خوب، حالا ما اینی میبریم میذاریم یه جایی که صرف اون وجود مبارک بشه، خود ما هم بریم اونجا مثل پیسوز بسوزیم اونجا که صرف وجود مبارک اون عزیزی بشه که چراغ هدایت شد برای همه عالم و کشتی نوح شد که ما در غرقاب این عالم بتونیم نجات پیدا بکنیم. امام حسین بزرگترین مژده‌ای که داد به ما این بود که تو نمیمیری. ببین من چقدر عاشقانه میرم، اصلا مرگ رو به هیچ حساب کردم. شکوه ایمان به جاودانگی رو اون نشون داد در واقع، و از این جهت هیچ کس بیش از او در عالم شادی نیافریده که انسان ها دلشون خوش بشه که بتونه شب عاشورا مطایبه بکنه و شوخی بکنه و با اصحاب یکی به دو چیز بکنن، گفتگو بکنن و به خنده و شادی بگذرن و شمشیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت. حالا برای این همه جوان ها همت کنن از فردا صبح اگه چیزی ندارین که وقف بکنین، قالی ندارین، زمین ندارین، خودتون رو وقف بکنین. بگید که من خودم رو در این معبد وقف میکنم، نظر تو لله، که من برای خودم نباشم، من برای سه چیز باشم، برای یا برای خوبی و خیر، یا برای زیبایی، یا برای دانایی. یا عمرم رو صرف دانایی میکنم که علم زیاد بشه، معرفت زیاد بشه در پزشکی در هر رشته، یا عمرم رو صرف زیبایی میکنم که یه کسی دلش خوش بشه جمالی ببینه و بی‌نظمی و پراکندگی و پریشانی نباشه، زیبایی باشه در عالم. سوم این که خودم رو صرف کار خوب میکنم. کار خوبم اون کاریست که انسان دلش میخواد که مردم بکنن. یعنی آدم اگه میره یه جا مهمونی دلش میخواد تعدیلش بگیرن، هزیرایی بکنن، از اون چیزی که دارن براش بیارن، این میگه کار خوب. کار خوب ما نمیتونیم بگیم نمیدونیم. کار خوب همونیست که انتظار داری که همه بکنن. اگر رفتی پیش دوستی انتظار داری اگه پولی داره ازش تقاضا بکن که من قرض میخوام، پیش از این که اون تحت بگی اون باید که این پیوند رو با تو داشته باشه و بفهمه و بده. برابر این ما اگر خودمون رو وقف کنیم در عالم که من وقف کار خیر میکنم، خودم رو وقف هنر میکنم یا وقف دانایی میکنم، این بهترین وقفه. کما این که صحبت مرحوم پدر بود که حالا یادی از ایشون بکنیم در این زمان که در همین ایام یه قدی پیشتر ایشون 20 و چند سال پیش فوت کردن، من یه شب خواب دیدم ایشون رو در بهشت بودن و خانه های متعددی، گفتم که اینا مال شماست؟ گفتن بله. گفتم اون حدیثی که گفتن اگر کسی یه بیت شعر در متن خاندان بگه و مورد قبول واقع بشه، با اخلاص گفته باشه، بیت لکل بیتن بیتون فل جنه، هر بیتشو یه بیت بهش میدن، یه خانه بهش میدن، آیا این راست بود؟ اینا عمل کردن؟ گفتم بله راست بود، اون شعرهای ما رو اولا پذیرفتن. گفتم اخلاص داشت است. بعدن هم خونه ها رو گفتن همه رو میخواد؟ گفتم بله. شما اگر قراره که چند هزار بیت، من ایشون فرموده بودن که من در متن ائمه اطهار شعر گفته بودم، اینا رو همه رو حساب کردن و دادن. بنابراین حالا بعد صحبت این شد که حالا که ما که شاعر نیستیم و نمیتونیم در متن حضرت مولا شعری بگیم، من چه بکنم؟ من چه کار بکنم که یه بیتم به ما بدن اونجا؟ جوابش اینه که تو خودت رو تبدیل کن به یه بیت شعر خوب که هر کس تو رو خوند بگه این در متن مولاست. هر کس که زندگی ما رو خوند، هر کس که نگاه کرد به خط مشی ما و گذار ما از این عالم نگاه کرد، دید که این بیت در متن پیغمبر اکرمه، این بیت خودتون رو تبدیل به یه بیتی بکنید. و انشالله که همطور که عزیزان پزشک ما وجودشون رو تبدیل به سلام کردن، تبدیل به بسم الله کردن، تبدیل به رحمت کردن، ما هم هممون بسم الله الرحمن الرحیم بیاریم تو اعضا و جوارح. سعدی میگه من ذکر خدا را آوردم تو اعضا و جوارح هم، و اگر یه عضوی هست که این ذاکر تو نیست، اونو من ببرم بزن دور، زبان رو باید ببرم. میگه که خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشه، سر مویی به غلط در همه اندامم نیست. یعنی نه نگاه من، نه زبان من، هیچ چیزش غلطی نیست، چون اونی که ذکر خدا رو میگه اون درسته. اونی که ذکر خدا رو نمیگه اون دست باطله، اون چشم باطله، اون نگاه هم باطله. انشاءالله این توفیق ما پیدا کنیم که خالصاً لوجه الله وجود خودمون رو، وجود نازنین خودمون رو غنیمت بشماریم و این روغن ریخته رو صرف امامزاده بکنیم. یعنی بالاخره این عمر رو دارن از ما میگیرن، این رو شما زودتر قبل از اینکه به پایان برسه بگید من میخوام اینو وقف تو بکنم و تو بگو من چیکار بکنم. از فردا صبح من میخوام به خاطر شادی مردم، به خاطر رسیدن به خیر و خوبی من کار بکنم. وقت ببینید که هم خودتون شاد میشین، تمام قصه های عالم به کلی از شما فرار میکنه و همه شادی ها و همه کمالات به شما رو میکنه. و سلام. سلامت باشید. حالا ما یه غزلی باز میکنیم. ای خواجه حافظ شیرازی، تو دانای هر رازی، تو رو به حق اون شاه چراغت و تو رو به حق اون شاه نباتت که منبع شادی هست. حالا خیال میکنن یه دختری بود در شیراز، البته یه دختر هم در شیراز بوده که حافظ دوست داشته، ولی اونی که ازش صحبت میکنه و زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب اومد، اون یکی دیگه است. اینا سایه های او رو هم در روی زمین دوست داشتن. البته که ما باید در روی زمین عاشق باشیم، این سایه ها رو وسیله عشق حقیقی قرار بدیم. به حق اون شاخ نبات راز دل ما رو، اون چی که در ضمیر ما میگذره در اشعار خودت برای ما بیان کن. اغلب فکر میکنن که شاعر وقتی کلمات رو به کار میبره، قاعدتا وقتی گفت درخت یعنی درخت، گل یعنی گل، فکر میکنن مغازه نخودی به فروشیه و میگن نخود، لوبیا، سیب، پرتقال. این شاعر اینجوری نیست. شاعر یه حرفی میزنه، هزار چیز دیگه تو ذهنش میذاره و شما باید از وسط همون کلمات، از وسط سکوت‌های او و اون چیزی که نگفته بفهم که چی می‌خواسته بگه. حالا ما نمی‌خوام اینجا تفسیر بکنیم، من فقط می‌خونم براتون غزل رو. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فرا افتاده بود. همین راهی که شما می‌خواید برین، مقامات طریقت، می‌خواید شاد بشین، باید بدونید که عافیت یعنی عافیت طلبی که من راحت باشم و جای دراز بکشم، این با نظربازی، اگر میخوای نظرباز بشی و عاشق بشی و چشمت بیفته به اون، این دوتا با هم فرق دارن، این دوتا با هم نمیخونه. این عافیت، عافیت طلبی نیست، بایستی که وارد دشت سختی ها و مهنت ها بشی. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، من همه رو رفتن چک کردم، دیدم که هیچ نمیشه که به کسی همینطوری بخور و بخوابه و بدون مجاهده ای، بدون تلاشی، یه مرتبه مثلا نوازنده درجه یک تار بشه، مثلا نمیشن چیز. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیف، عافیت را با نظربازی یعنی عاشقی فرا افتاده بود. ساقیا جام دمادم ده، که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. اگر آدم واقعا عاشق نباشه و فقط حرف این چیزا رو بزنه، این در نفاق افتاده. بایستی که اون جام دمادم و اون شراب دائمی رو بخوره و مست دائم باشه، مستی مدام، که حافظ میگه ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. ای معبر مژده ای فرما، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم به ساق افتاده بود. ای معبر خودش البته میدونه تعبیر رو، به همجهت هم میگه ای معبر مژده بده، ای معبر مژده ای فرما. چی شده؟ من اینکه دیشب خوابیدم آفتاب اومد تو اتاق من. آفتاب یعنی همون حضرت احدی است، یعنی شمس تبریزی که جلوه ای از جلوه های حق هست. خود مولانا میگه که من در جوانی خواب ها میدید، این خواب رو همه دیدن، یوسف دیده، انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم اینا اومدن طرف من تعظیم کردن. اون انوار الهی اومدن تو اتاق او. حافظم رسیده، البته مقامات فرق میکنه، ولی به این درجه از این مقام رسیده که ای معبر مژده فرما که دوشم آفتاب. مولانا گفتش که من خوابها میدید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. گفتم این دیوانگی بود و محال بودم خواب بیمانی پریشان دیدی آفتاب اون آفتاب عهده کجا به ما نظر میکنه. بعد میگه که چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد، چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. یعنی که اون آینه است و وقتی انسان او رو دید خودش رو میبینه و اون حقیقت ذات خودش رو پی میبره. نقش میبستم که گیرم گوشه ای زان چشم مست، طاقت و صبر از خم ابروش تا افتاده بود. و ما بعد که چشمون به اون افتاد داشتیم فکر میکنم چجوری فرار کنیم از زیر این عشوه و ناز و کرشمه و افسون او، برای اینکه سختی ها و مشکلات داره ولی هر کاری که اندیم هیچ فایده نداره. چشم اگر این نست و ابرو این و ناز و غمز این، الوداع ای عقل و ایمان، الفراق ای کفر دیم. السلام.